درفشان روی کف آب آوری. لحظه در دل تبوت آب آوری.
دوستان گرامی، حالا بیایید با هم بخندیم.
خنده هم داروست، انسان را طبابت می کند.
همراهان عزیز، با نقلی لطیفه لطفاً ما را همراهی کنید.
یک لطیفه تاجیکی نبینم که نوشته که اکی آچم مرد مزنکوی قشلاق بالای سرم آمدن، گفتم بچم گیره نکه اینه ما بجای آچم دیلم پرشید. آتم مرد ممو سفیده قشلاق بالای سرم آمدن، گفتم بچم گیره نکه اینه ما بجای آتم دیلم پرشید. ده روزی در ازدن مرده یکام دختر قشلاق نمیاید بگه که اینه ما بجای زنه. واه
دوستان عزیز شنونده، ممنون از همراهیتان. توجه شما را به اعلام برنامه جلب میکنیم.
عزیزان، شما می توانید از طریق پست الکترونی mashhad2000@mail.ru با ما نامه‌نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه های ایمو، تلگرام و واتساپ با شماره +98 935-875-6735 تماس بگیرید و موضوع های مورد نظر خود را با ما در میان بگذارید.
شنوندگان گرامی، با پایان گفتار این ساعتی برنامه ما و مخاطبان از رادیوی تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. روز و روزگارتان خوش.
همراه و همسفر به خدا می سپارمت. تا هفته دیگر به خدا می سپارمت. یارت خدا و رهنما قرآن مصطفی. ما راز خاطرت مبر به خدا می سپارمت.
جوانهای عزیز، یادتون نره که در این راه بسیار مهم و خوش عاقبتی که شما دارید حرکت میکنید به سمت آرمانها و میتوانید و قدرت دارید، در این راه دشمن اصلی شما آمریکاست. اینو فراموش نکنید.
تازیانه ها، تازیانه های بی امان، به گرده های بی گناه بردگان. مرگ بر مرگ ناگهانی، صد هزار زندگی در یکی دو ثانیه، با سقوط علم از آسمان.
اراده پولادین، ویژه برنامه رادیو تاجیکی صدای خراسان به مناسبت روز مبارزه با استکبار.
امروز در هر نقطه از دنیا بدون استثناء، اینو من با قاطعیت عرض میکنم، در هر نقطه از دنیا که یک ملتی قیام کند، حرکت کند علیه متبدی علیه دولتی علیه حکومتی شعارش مجبران میکنه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه شما شنونده های رادیو تاجیکی صدای خراسان. با ویژه برنامه اراده پولادین، ویژه برنامه این رادیو به مناسبت فرارسیدن 4 نوامبر، سال روز مبارزه با استکبار در جمهوری اسلامی ایران، با ما همراه باشید. ارجمند 13 آبان برابر با 4 نوامبر در تاریخ رویدادهای ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی روز مبارزه با استکبار نامگذاری شده است. این روز یادآور 3 رویداد مهم و سرنوشت ساز در تاریخ معاصر ایران است که در این 3 دوره مختلف رخ داده است. تبعید حضرت امام خمینی رحمت الله علیه به ترکیه در 13 آبان 1343، کشتار شماری از دانش آموزان معترض به رژیم سرکوبگر شاه در سال 1357 هجری شمسی و اقدام انقلابی دانشجویان پیرو خط امام در تسخیر لانه جاسوسی آمریکا در تهران در 13 آبان 1358 پایه و مبنای شکلگیری این 3 واقعی مهم تاریخی را تشکیل می‌دهند. اصل مشترک این 3 رویداد ایستادگی در مقابل استکبار است. همچنین فصل مشترک این 3 رویداد در حرکت‌های انقلابی و استکبار ستیزی است. در واقعی 13 آبان 1343 امام خمینی رحمت الله علیه بنیانگذار جمهوری اسلامی در حرکتی علیه سلطه استکباری امریکا و در سخنرانی افشاگرانه‌ای با اعمال قانون کپیتالیسیون یا حق قضاوت کنسولی در ایران به مخالفت برخواستند. کپیتالیسیون ریشه در استعمار دارد و کشورهای استعمارگر این قانون را به کشورهای ضعیف تحت سلطه تحمیل می کردند. این اعتراض افشاگرانه منجر به دستگیری امام خمینی و سپس تبعید ایشان به ترکیه در 13 آبان 1343 هجری شمسی شد. در روز دانش آموز 13 آبان 1357 نیز جمعی از دانش آموزان که با حرکت به سمت دانشگاه تهران قصد داشتند صدای اعتراض خود را به همراه دانشجویان به گوش همگان برسانند، مورد هجوم نیروهای سرکوبگر رژیم شاه قرار گرفتند. در این سرکوب خونین 56 نفر شهید و صدها نفر مجروح شدند. این روز تلخ روز دانش آموز نام گذاری شد.
Thank you.
تسخیر لانه جاسوسی نیز رویداد مهم دیگری از جنس مبارزه با استکبار جهانی است که در 13 آبان 1358 در تاریخ انقلاب اسلامی به ثبت رسید. حدود 7 ماه قبل از تسخیر سفارت امریکا در تهران، برخی درگیری‌ها در مناطق مرزی غرب ایران به سرکردگی گروه‌های تجزیه طلب آغاز شد، موضوعی که بعدها اسناد آن هم از لانه جاسوسی امریکا بیرون آمد. این گونه بود که در روز 13 آبان به نماد مبارزه ملت ایران با استکبار تبدیل شد و برای همیشه در تاریخ ایران ماندگار شد. تاریخ وقایع پس از پیروزی انقلاب نشان می‌دهد که طی بیش از 4 دهه گذشته امریکا مرتکب اقدامات خصمانه متعددی علیه ملت ایران شده است. اذعان مقام‌های امریکایی به حمایت از آشوبگران و ارتباط داشتن عناصر اصلی و صحنه‌گردان‌های آشوب‌های خیابانی در ایران با عوامل سیا، موساد و شبکه‌های معاند نظام جمهوری اسلامی ایران در منطقه، ماهیت واقعی و عمق خصومت‌ورزی‌های آمریکا علیه ایران را آشکار کرده است. سیاست خصمانه آمریکا اما تنها بر ضد ایران نبوده است. غرب آسیا نیز در همه این سال‌ها صحنه مداخلات آمریکا بوده است. آمریکا با طرح‌ها و نقشه‌های تجزیه طلبانه در منطقه و با ایجاد گروه‌های تروریستی مانند القاعده و با حمایت از داعش و دیگر گروه‌های تروریستی سعی کرده است معادلات سیاسی و امنیتی را در منطقه تغییر دهد و هژمونی خود را به کشورهای منطقه تحمیل کند. سیاست امریکا نتیجه فقر و جنگ بین کشورهای منطقه بوده و در واقع امریکا خود علت بسیاری از مشکلات و ناامنی‌ها و اختلافات در منطقه است. حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در یکی از سخنان‌ها به مناسبت 13 آبان گفتند: آنها در این مدت هرچه بلد بودند و می توانستند علیه نهادهای برخواسته از انقلاب به ویژه اصل جمهوری اسلامی توطئه و اقدام کردند. خصومت ورزی امریکا اکنون نیز همچنان به ایران ادامه دارد. در همه این جریان‌ها یک هدف مشخص وجود دارد و آن واداشتن ایران به تسلیم در برابر استکبار است. این رفتار بخشی از سیاست یک جانبه‌گرایی امریکا شده است. حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب در سخنان خود با بیان این واقعیت که امریکا از آن روز تا امروز هیچ تغییری نکرده است تصریح کردند: همان شرارت، همان گرگ صفتی، همان تلاش برای ایجاد دیکتاتوری بین المللی و همان سلطه طلبی بی حد امروز نیز در امریکا وجود دارد، البته با وحشیگری و وقاحت بیشتر. این رفتارها، دشمنی‌ها و دسیسه‌ها بیانگر این واقعیت تاریخی است که خصومت ورزی آمریکا با ایران ریشه‌های عمیقی دارد. آنگونه که رهبر معظم انقلاب تصریح کردند: آمریکا با پیروزی انقلاب از ملت ایران سیلی خورده است و اکنون که دست خود را از منافع سرشاری کوتاه می‌بیند، به خیال خود در توهم بازگشت به دوران گذشته است و راه رسیدن به این هدف را در خصومت ورزی و توطئه می داند. این اشتباه محاسباتی دشمنان نظام جمهوری اسلامی سبب شد که آنها راه طولانی را در خصومت ورزی با ایران بپیمایند. این تحرکات اما برخلاف محاسبات کاخ سفید به عظمت و افتخار ملت ایران افزوده است، تا جایی که حتی دشمنان ملت ایران نیز به این واقعیت اذعان کردند. دوستان ارجمند، به رغم این واقعیت ها، سیاستگزاران در آمریکا همچنان تصور می کنند که اعمال فشار باعث خواهد شد ایران و کشورهای خط مقدم مقاومت تسلیم شده و از مطالبات افراطی امریکا تمکین خواهند کرد. پال پیلار، تحلیلگر پیشین مسائل غرب آسیا در سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA در تحلیل سیاست‌های آمریکا نوشت: آمریکا در حال حاضر نسبت به گذشته از اهرم فشار به مراتب کمتری برخوردار است و این آمریکاست که منزوی شده، نه ایران. نکته مهم دیگر در نگاه به جایگاه 13 آبان به عنوان روز ملی مبارزه با استکبار، بیداری ملت ایران در مقابل سلطه‌جویی آمریکاست. به تعبیر رهبر معظم انقلاب، آمریکا با پیروزی انقلاب از ملت ایران سیلی خورده است و اکنون که دست خود را از منافع سرشار کوتاه می‌بیند، به خیال خود در توهم بازگشت به دوران گذشته است و راه رسیدن به این هدف را در خصومت‌ورزی و توطئه می‌بیند و در پی فرصت برای تحمیل خواسته‌های خود به ایران است. استکبار جهانی و در صدر آن آمریکا می‌خواهد کینه و عداوت و شکست‌های خود را از هر طریق ممکن نشان دهد و به خیال خود به دنبال بازگرداندن ایران به شرایط پیش از انقلاب هستند، اما در رسیدن به این هدف هرگز موفق نخواهند شد.
ای ز شرار ستم شعله به عالم زده، امن و امان جهان یک سر بر هم زده، بر سر هر خرمنی در دل هر گلشنی، آتش بیداد تو صاعقه غم زده، ثروت انبوه تو خون دل توده هاست، کین تو بر سینه ها دشنه ما تم زده، دزد جهان خاره ای، دیو ستم باره ای، عقرب جراره ای، روبه مکاره ای.
همان گونه که رهبر معظم انقلاب تأکید کردند، انقلاب اسلامی محکمتر از این حرف هاست و اراده پولادین و عزم راسخ جمهوری اسلامی هیچگاه اجازه نخواهد داد که آمریکا با چنین ترفندهایی بار دیگر به ایران باز گردد. خب دوستان عزیز، به پایان ویژه برنامه اراده پولادین، ویژه برنامه رادیو تاجیکی صدای خراسان به مناسبت روز مبارزه با استکبار جهانی در ایران با شما همراه بودیم. امیدواریم که مطالب این برنامه مورد توجه و نظر شما از آن قرار گرفته باشد و همین شما را به خداوند بزرگ و منان می سپارم. حق یار و نگهدارتان باد.
شنوندگان گرامی، یک گوهر آماده پخش است، بریم که بشنویم.
یک زن به نظر من قلب خانواده است، قلب جامعه است، البته اگر قدر خودش رو بدونه. زن بودن شجاعت پایان می‌طلبه. یک گوهر، کاری از رادیو تاجیکی برای بانوان سرزمینم.
به نام الله، خدای پاک و بی همتا. خواهران، عزیزان، مادران، شنونده های گرانقدر، یاران صمیمی، بانوان ارجمند، سلام و درود فراوان بر شما باد. از برنامه یک گوهر در خدمتتون هستم، بنده نوشین مجاب، گوینده و تهیه کننده این برنامه. آرزو میکنم بهترین ها نصیبتان باشد، سالم باشید، تندرست باشید، روح و روان کاملا در آرامش داشته باشید و خداوند مهربان بهترین ها را برای شما و اطرافیانتان انشاءالله نصیب کند. دوستان عزیز شنونده، در برنامه این هفته شما را آشنا می‌کنیم با یک بانوی دیگر از بانوان نام‌آور ایران زمین. با ما همراه باشید. پریا شهریاری به عنوان اولین مدیر زن ایرانی به استخدام رسمی فیفا درآمد.
آشنایی با بانوان مسلمان در سراسر جهان از برنامه یک گوهر، گفتارهای رادیو تاجیکی.
دوستان و همراهان همیشگی، به لطف خداوند باز هم دقایقی را با برنامه یک گوهر در خدمتون هستیم. در هفته‌های اخیر شنیدیم پریا شهریاری به عنوان اولین مدیر زن ایرانی به استخدام رسمی فیفا درآمده است. در برنامه امروز با این بانوی ایرانی بیشتر با هم آشنا میشیم. وقتی به سواحل شمال یا جنوب کشور قدم میگذارید، با جوانانی روبرو می شوید که با پاهای برهنه و در شنهایی که پر از سنگ و خار است با شور و اشتیاق فوتبال بازی می کنند. فوتبال ساحلی همواره با سختی و دشواری های فراوانی روبرو است که عشق به موفقیت این سختی ها را از بین می برد. از سال 2013 میلادی تیم ملی فوتبال ساحلی ایران با قهرمانی در رقابت های آسیایی قطر و سپس فتح جام بین قاره‌ای در همان سال در جمع ورزش‌های موفق ایران قرار گرفت. از آن زمان تا کنون تیم ملی فوتبال ساحلی ایران چندین عنوان قهرمانی را در کارنامه خود کسب کرده است. همواره بر این نکته در ورزش روبرو می‌شویم که ثبات مدیریتی می‌تواند مقدمه برای رسیدن به اهداف کلان باشد که در فوتبال ساحلی به خوبی این مسئله دیده شد. از زمانی که پریا شهریاری به عنوان رئیس دپارتمان فوتبال ساحلی انتخاب شد، این رشته در مسیر موفقیت قدم برداشت و وی به خوبی اثبات کرد که بانوان نیز می توانند مدیران کاربلدی در ورزش باشند. وی به عنوان معاون دبیرکل فدراسیون فوتبال نیز فعالیت می کرد و در عرصه بین المللی نیز چهره موجهی است، به گونه ای که در بازی های المپیک جوانان از سوی فیفا به عنوان مسئول برگزاری دیدار فینال فوتسال بانوان و همچنین مسئول برگزاری دیدار ردبندی آقایان انتخاب و انجام فعالیت کرد. پریا شهریاری که از سال 1391 رئیس دپارتمان فوتبال ساحلی فدراسیون فوتبال ایران بود، به عضویت فیفا درآمد. او طی روزهای گذشته به سوئیس سفر کرد و بعد از گذراندن مراحل اداری توانست رسما فعالیت خود را به عنوان اولین مدیر زن ایرانی در مقر فیفا در زوریخ آغاز کند. شهریاری دارای مدرک فوق لیسانس مدیریت ورزشی و همچنین اولین و تنها مدرس ایرانی دوره‌های مدیریت فیفا نیز به شمار می‌رود. از دیگر فعالیت‌های شهریاری نظارت مسابقات بین‌المللی فوتبال و فوتسال کنفدراسیون فوتبال آسیا و فدراسیون جهانی فوتبال است. از مهم‌ترین مسابقاتی که وی نظارت آنها را بر عهده داشته می‌توان به دیدار فینال مسابقات فوتبال جام ملت‌های بانوان آسیا در سال 2018 و دیدار فینال فوتسال المپیک جهانی جوانان در رده بانوان و دیدار رده‌بندی فوتسال المپیک جهانی جوانان آقایان به میزبانی بوئنوس آیرس آرژانتین در سال 2018 اشاره کرد.
این زنان از بزرگترین مردمان جهانند. اینان همه موانع را در هم شکستند، توانایی های خود را به مرحله عمل رساندند و جهان را هم غنی‌تر کردند. اما اگر آنها هم فکر می‌کردند که نمی‌توانند، نمی‌شود، ضعیفند، تواناییشان ندارند و اگر از زن بودنشان می ترسیدند، امروز جهان بزرگان کمتری داشت. اما آنها نترسیدند، کلیشه ها را باور نکردند،
آنها قالب‌های رایج و کلیشه‌ها را ادامه ندادند. تو هم ادامه کلیشه‌ها نباش.
شهریاری که موفق شده است از بین 8 مدرس دوره نهایی مدیریت فیفا به عنوان برترین این دوره را به پایان برده و انتخاب شود میگوید آموزش دوره مدیریت فیفا شامل بحث‌های مختلف چون باشگاهداری، مدیریت ساختار فدراسیون‌های ورزشی، بازاریابی، برنامه‌ریزی و تمامی بخش‌های مرتبط با مدیریت ورزش است که در نهایت موجب ارتقای فوتبال در سطح ملی و بین‌المللی خواهد شد. وی با بیان اینکه در حوزه بین‌الملل باید به عنوان مدرس مدیریت فیفا در کشورهای مورد نظر این نهاد بین‌المللی فعالیت کند افزود در حوزه ملی بنا بر خواست کمیته آموزش فدراسیون فوتبال و تمایل مدیران هیئت‌ها و باشگاه‌ها برنامه‌های برگزار خواهد شد. وی با بیان اینکه محجبه بودن یک زن مسلمان در فضاهای آموزشی بین‌المللی نه تنها مشکلی برای فرد فراهم نمی‌کند بلکه بسیار مورد توجه نیز قرار می‌گیرد گفت در این دوره ها رقابت بسیار تنگاتنگی وجود دارد و اگر من سطح اطلاعاتم را با مطالعه زیاد افزایش نداده بودم قطعا در این دوره آموزشی موفق نمی شدم. امیدوارم علاوه بر حضور در دوره های بین المللی مدیریت فیفا در سایر کشورها بتوانم دوره های مدیریت زیادی برای مدیران و مربیان فوتبال برگزار کنم تا به ارتقای این رشته در کشور کمکی کرده باشم. شهریاری کمبود مربیان بین المللی زنان در کشور را از دیگر مشکلات فوتبال زنان عنوان کرده و گفت در ایران مربیان زن بسیار خوبی فعالیت می کنند و برای حذف فاصله آنان با مربیان بین المللی باید شرایط برای حضور در دوره های آموزش مربیگری بین المللی در داخل و یا خارج کشور فراهم شود تا قسمت دیگری از مشکلات فوتبال زنان برطرف شده و به سطح بین المللی و استاندارد این رشته نزدیک شویم.
احترام به زن این است که به زن فرصت داده بشود تا اون نیروها و استعدادهای برجسته و عظیمی که در درون هر انسانی خدای متعال به بدی انهاده است از جمله زن و استعدادهایی که فقط در درون زنان وجود دارد این استعدادها بروز کنه در سطوح مختلف در سطح خانواده، در سطح جامعه، در سطح بین المللی برای علم، برای دانش و معرفت و تحقیق، برای تربیت و سازندگی در همه اینها این استعدادها بروز کنه. این احترام به زن اینه.
زنان نقشی حساس در بنای جامعه دارند و زن می تواند در عرصه‌های مختلف اجتماعی مسئولیت‌هایی را به عهده بگیرد، چرا که اسلام سلامت جامعه و بقای آن را در راستای وظایف مردان و زنان قرار داده است. در این راستا بعد از پیروزی انقلاب اسلامی درباره احیای جایگاه زنان و دفاع از حقوق آنها فعالیت‌های بسیاری انجام شده است. بانوان ایرانی به صحنه آمدند و به مرحله‌ای از رشد و بالندگی رسیدند که شاهد حضور موفق زنان ایرانی در عرصه‌های مختلف هستیم. شهریاری به عنوان بانوی موفق و مدیر بیان می‌کند حضور بانوان در رأس کارهای مدیریتی در هر قسمتی از کشور ایران می‌تواند سبب موفقیت دوچندان آن بخش شود. فدراسیون فوتبال کشور ایران نیز در چند سال اخیر به خوبی این روند را در دستور کار خود قرار داده و با ایجاد فضای مناسب برای فعالیت بانوی ایرانی و اعتماد کامل به آنها سبب شده تا پیشرفت فدراسیون فوتبال کشورمان چشمگیر باشد. شاید از جمله معدود بانوان کشورمان هستم که توانستم هدایتگر یک رشته ورزشی باشم و در کنار آن مدیریت تیم قهرمانی فوتبال ساحلی کشورمان را بر عهده داشته باشم و از ابتدای فعالیتم در عرصه ورزشی در تلاش بودم تا مسیر درست موفقیت را طی کنم. مدیریت و همکاری خوب بازیکنان تیم ملی فوتبال ساحلی کشورمان سبب شد تا ما در سالهای اخیر بتوانیم به جایگاهی که حقمان است برسیم. من عاشق کارم هستم و به نظرم مدیریت خانم و آقا ندارد.
آشنایی با بانوان مسلمان در سراسر جهان از برنامه یک گوهر گفتارهای رادیو تاجیکی.
هر کسی که زحمت بکشد و تلاش کند، چه آقا باشد چه خانم، می تواند موفق باشد و به هدفش دست پیدا کند. در این سالها من فقط سعی کردم که تمرکزم را روی اهدافم بگذارم و برای رسیدن به آنها تمام تلاش خود را کنم. از فدراسیون فوتبال بابت اینکه به یک خانم اعتماد کردن تشکر می کنم و خوشبختانه توانستم جواب این اعتماد را بدهم. حس می کنم اگر در کل کشورمان این فضا به وجود بیاید و به خانم‌ها بیشتر اعتماد شود، آنها خیلی ریزبینانه‌تر و دقیق‌تر در بحث مدیریت پیش می‌روند. خانم‌ها نیز باید در این عرصه بیشتر تلاش بکنند و زمانشان را صرف آن کنند تا بتوانند موفق باشند. شهریاری همواره با هدف حرکت کرده و برای رسیدن به موفقیت تلاش کرده است. خود در این خصوص بیان می‌کند: نمی‌خواهم از خودم تعریف کنم، اما احساس می کنم در هر بخشی که قرار بگیرم می توانم در آن موفق باشم. به خاطر اینکه عاشق کارم هستم، همیشه سعی می کنم مسئولیتی که به من واگذار می شود را به بهترین نحو انجام بدهم. من واقعا فوتبال ساحلی را دوست دارم و تا جایی که بتوانم هیچ کم و کسری برای این رشته نمی گذارم. فدراسیون فوتبال ایران پس از استخدام شهریاری در فیفا در پیامی به پریا شهریاری چنین نوشت: 19 سال خدمت صادقانه شما به مجموعه فدراسیون فوتبال ایران ما را بران داشت تا ضمن تقدیر بابت تمام تلاش‌هایتان در این سالها، به ویژه در حوزه معاونت دبیر کلی فوتبال ساحلی کشور و غیره، از پیوستن شما به فدراسیون جهانی فوتبال فیفا به عنوان یک ایرانی احساس غرور کنیم. اگرچه از حضور سرمایه ارزشمندی چون شما محروم خواهیم ماند، بی تردید با تجربیات بی‌نظیر داخلی و بین‌المللی که دارید در سمت جدید نیز موفق خواهید بود. دوستان عزیز و شنونده همراهان گرانقدر و صمیمی، سپاسگزار هستیم که با برنامه این هفته گوهر با ما همراه بودید. وقت برنامه در همین جا به پایان رسیده. همه شما خوبان را به خداوند بزرگ می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان باشد.
دوستان گرامی، در این لحظه تکراری همسفران را خواهید شنید.
بیا ای هموطن تو کی وطن سازم غریبی را، بیا تو کی تو بی ما می چشی زهری جداگی را غریبی.
همسفر قصه آغاز است. همسفر هر جا که باشی آخر قصه پرواز است.
همسفران
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام آن که جان را فکرت آموخت، چراغ دل به نور جان برافروخت. ز فضلش هر دو عالم گشت روشن، ز فیضش خاک آدم گشت گلشن. توانایی که در یک طلفت العین، ز کاف و نون پدید آورد کونین. چو قاف قدرتش دم بر قلم زد، هزاران نقش بر لوح عدم زد. از آن دم گشت پیدا هر دو عالم، و از آن دم شد هویدا جان آدم. حمد به حد مر خدای پاک را، آن که جان بخشید مشتی خاک را. به نام خداوند بخشنده مهربان و درود به پایان بر حبیب او حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند و یاران همیشگی برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان. شنوندگان گرامی، من برهانی هستم با اتفاق دیگر همکارانم در این لحظه با قسمت دیگر از برنامه همسفران در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. روسیه یکی از کشورهای اصلی کار و فعالیت مهاجران کاری آسیای مرکزی و شمار می رود که قبل از همگیری ویروس کرونا و درگیری های روسیه با اوکراین و کشورهای آسیای مرکزی، مهاجران کاری مبلغ های زیادی را ارسال می کردند. اما بانک جهانی کاهش انتقال پول از روسیه و آسیای مرکزی را پیش بینی می کند. و گفته متخصصان بانک جهانی، انتقال پول و بسیاری از کشورهای آسیای مرکزی در سال 2022 و شدت کاهش خواهد یافت که این به اوضاع سیاسی و تحریم‌های این کشور وابسته است. در این باره در گزارش تازه بانک جهانی زیر عنوان مهاجرت و رشد آمده است. اقتصاد کشورهایی که از انتقال پول از روسیه وابسته اند کاهش نظررس انتقال پول را احساس خواهند کرد. مبلغ انتقال پول به بسیاری از کشورهای آسیای مرکزی که منبع اصلی آن روسیه است احتمالاً یک باره کاهش یابد. در این گزارش تاکید شده است که این کاهش ها در یک جایگی با بالاروی قیمت مواد غذایی، نوری های مینرالی و نفت احتمال دارد خطرهای امنیت غذایی را افزایش دهد و فقر را در بسیار از این کشورها زیاد سازد. در همین حال پیش بینی می شود که انتقال پول به اوکراین که بزرگترین گیرنده منطقه اروپا و آسیای مرکزی است، در سال 2022 بیش از 20% افزایش خواهد یافت. پیشگویی های نزدیک مدت انتقال پول به آسیای مرکزی که انتظار می رود در سال 2022 1.6% کاهش یابد خیلی نامعینند و از وضع در قلمرو اوکراین و تحریم ها به پرداخت صادراتی از روسیه وابسته اند. بنابر گفته متخصصان بانک جهانی، انتظار می رود که انتقال پولی به طور رسمی به قید گرفته شده و کشورهای کم درآمد و میانه در سال جاری میلادی 4.2% افزایش یافته به 630 میلیارد دلار می رسد. بانک جهانی افزوده که پل‌های انتقالی شخصی همچنان مهمترین منبع مبلغ گذاری و رشد اقتصادی کشورهای آسیای مرکزی بوده، روسیه منبع اصلی این پل‌هاست. همین طریق در سال 2021 حصه انتقال پل در تاجیکستان و قرقیزستان متناسباً 34 و 33 فایز را تشکیل داد. پنج کشور پیشرفته که در سال 2021 پل انتقالی گرفتند، هندوستان، مکزیک، چین، فیلیپین و مصر می باشند. در بین اقتصادهایی که واردات پل‌های انتقالی در مجموع محصولات داخلی خیلی بلند است، این هایند: لبنان 54%، تانگا 44%، تاجیکستان 34%، قرقیزستان 33% و ساموا 32%. گفته می شود که در سال 2021 واردات پل به کشورهای آسیای مرکزی و اروپا 7.8% افزایش یافته به حد نهایی تاریخی 74 میلیارد دلار رسیده است. شنوندگان عزیز و ارجمند، همچنان با برنامه همسفران از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. در فدراسیون روسیه قصد دارند دادن پتنت یا اجازتنامه کار برای مهاجران را آسان تر کنند. برای گرفتن اجازتنامه کار در روسیه مدارک و حجت‌های کمتر نسبت به قبل میتوان پیشنهاد کرد و این ترتیب تا آخر سال جاری میلادی عملی خواهد شد. در این باره سامانه سپوتنیک نوشته، روسیه قاعده های گرفتن پتنت مهنتی را برای مهاجران ساده تر می کند. وزارت کارهای داخلی روسیه نسبت به یک سال پیش برای دادن اجازتنامه کمتر حجت طلب می کند. لایحه فرمانی که برای این ضرور است الکی تیار کرده شده است. در صورت به امضا رسیدن سند، تمدید پتنت برای کارگران خارجی خیلی آسان تر می شود. در نظر است که دو طلبات از روی خط حجت های حتمی خارج کرده شوند. یکم، عریضه کارفرما درباره تمدید پتنت یا همان اجازتنامه کار می باشد. دویم، شرطنامه مهنتی یا حقوق شهروندی که همچون تصدیق آن است که شهروند خارجی واقعا نیت کار در روسیه را دارد. همین طریق برای تمدید پتنت یا اجازتنامه کار و مهاجر تنها باید عریضه، شناسنامه، سقوطه طبی و شهادتنامه طبی پیشنهاد کرده شود. قرار است برای سال جاری میلادی ترتیب مخصوص کار با مهاجران در روسیه مقرر کرده شود. مردمه دولتی بر اینن که در شرایط خروج شرکت‌های خارجی از بازار روسیه، مقامات این کشور باید سیاست مهاجرت خود را سخت‌تر کنند. در روسیه سبب محدود کردن ورود مهاجران را شرح دادند. اندری الیخین، عضو کمیته دومای دولتی روسیه عاید به مهنت، سیاست اجتماعی و سابقه داران، گفت روسیه باید ورود مهاجران را محدود کند. به گفته وی، در شرایطی از بازار روسیه خارج شدن شرکت‌های خارجی سیاست مهاجرت را شدیدتر کردن لازم است. به نوشته سامانه سپوتنیک، الیخین تاکید کرد که مقامات باید تمام کوشش را به خرج دهند تا مشکلات بیکاری تا حد امکان کم کرده شوند. با گفته او، در مسکو و فرق از آمسک خارجیان زیادتر کار میکنند. و این مثال آورد که در دوره همگیری ویروس کرونا و به دنبال آن خروج مهاجران از روسیه نشان داد که ساکنان بومی برای اشغال جای کاری آنها آماده نیستند. در ساختمان و دیگر ساحه ها کمبود کار با قید گرفته شد. این در حالی است که در برخی ولایت های روسیه برای قبول کارمندان خارجی در بخش از ساحه ها محدودیت جاری کرده شده است. وی گفت باربرها، فراشها، تکسیرانها در همین ساحه ها با نظرداشت شرایط ورود مهاجران را محدود کردن لازم است. farstoday.com/tg نشانه سایت رادیوی تاجیکی صدای خراسان است. شما عزیزان می توانید با مراجعه به این سایت این برنامه و دیگر برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان را مرور نمایید. عزیزان شنونده، در همین جا وقت جدا شده برای برنامه همسفران به پایان رسید. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما صمیمانه سپاسگزاریم و همه شما را به خداوند منان می‌سپاریم. خدا نگهدار.
شب مسافر این زندگی همین است، یک لحظه غرق شدی یک لحظه اش هزین است، یک لحظه غرق شدی یک لحظه اش هزین است، راهی سفر گرفتی بگذار غصه ها را، راه سفر گرفتی بگذار غصه ها را، قسمت نداد آسان یک پاره نانی ما را، قسمت نداد آسان یک پاره نانی ما را. گذرد جدایی پیوند زنده باشد، میگذرد جدایی پیوند زنده باشد، تا با دعای مادر فرزند زنده باشد، تا با دعای مادر فرزند زنده باشد. غمگین مشو مسافر زندگی همین است، یک لحظه غرق شدی یک لحظه اش هزین است، یک لحظه غرق شدی یک لحظه اش هزین است. چند روی عالم میدان دل کشاییست، هر چند روی عالم میدان دل کشاییست، بر جان خسته ما خاک وطن دواییست، بر جان خسته ما خاک وطن دواییست. غمگین مشو مسافر زندگی همین است، یک لحظه غرق شدی یک لحظه اش هزین است، یک لحظه غرق شدی یک لحظه اش هزین است.
آنچه که شنیده تکراری همسفران بود، یعنی پایان بخشی برنامه شامگاهی امشب ما، و تشکر میکنم از شما که تا پایان برنامه های امشب ما را همراهی کردید و تا برنامه دیگر خداوند یار و نگهدارتان.
چون زلف تو هم جانا در عین پریشانی، چون باد سهرگاهم در بی سر و سامانی، من خاکم و من گردم، من عشقم و من دردم، تو مهری و تو نوری، تو عشقی و تو جانی، تو عشقی و تو جانی. چون زلف تو هم جانا در عین پریشانی، چون باد سهرگاهم در بی سر و سامانی، من خاکم و من گردم، من عشقم و من دردم، تو مهری و تو نوری، تو عشقی و تو جانی، تو عشقی و تو جانی. آتش صدایت دارم من و دارد دل، داغی 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 که نمیبینی، دردی که نمیدانی، دردی که نمیدانی.
نخستی دقیقه صبح مقابل لانه جاسوسی سابق آمریکا و سپس راه پیمایی به سمت دانشگاه تهران، میعادگاه نماز جمعه، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.